حوزه‌ای بشه هم با اینکه نکته مثبتی هست، اما ساختار مدیریتیش شباهت زیادی داره به ساختار مدیریتی موجود در شورای عالی آب که از سال 1381 و با تشکیل وزارت جاده کشاورزی ایجاد شد. بر اساس این قانون تشکیل شورای عالی آب، نماینده از رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و افراد دیگری حاضر هستند، اما همه اینا در حقیقت بر اساس روابط دولتی و حکومتی میان از بالا تصمیم گیری های میکنن که هیچ پاسخگویی در قبالش ندارن و در طول این دو دهه گذشته آسیب های بسیار بزرگی رو به سرزمین ما وارد کرده تصمیم گیری های شورای عالی آب. حالا این کمیسیون های در حقیقت مدیریت حوزه‌ای هم نمایندگانی از دولت و حکومت داره و اختیاری عملا به کشاورزان، به سهم‌برندگان واقعی آب و یا نهادهای غیر دولتی نداده. مدلی که اومدن استفاده کردن بر اساس مدل اروپایی مدیریت آب بوده در حوزه‌ها، مثلا مدیریت و کمیسیون مثلا رودخانه دانوب یا رودخانه‌های بزرگی که در اروپا وجود دارن که هر کدوم تقسیم بندی‌های دارن و از هر کشوری که در این حوزه مشترک هستن نمایندگانی وجود دارن. اما نکته این هست که مدیریت رودخانه‌های رودخانه‌ها در کشورهای پیشرفته عملا یک سومش دست ذینفعان و نهایت مردم، یک سومش دست ذمتخلان و نهادهای غیر دولتی است که نقش ایفا میکنن در چارچوب این حوزه ها و یک سومش دست دولت هاست. میزان مشارکت مردمی و بخش خصوصی بسیار زیاد است، اما اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته یک ساختار کاملا دولتیه و حکومتیه و به نظر میاد که باز هم همون روند پر اشکال راندخاری و حضور سپاه پاسداران و شرکت های مشاور قدرتمند ادامه پیدا کنه در مدیریت آب، مگر اینکه ساختار نظارتی و مشارکتیش تغییر کنه.
در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان تنش آبی در 700 روستای استان خوزستان نوشت روستاهای زیادی با مشکل بی‌آبی مواجهند. از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمنشیر روزگاری شیرین‌ترین آب ممکن را مصرف می‌کردند و اکنون آب ندارند، تا روستاهای بخش دهدز در ایزه که در کنار دو سد بسیار بزرگ تشنه و بی‌آب رها شدند. بر اساس این گزارش روستاهای اهواز هم به عنوان مرکز استان مورد بی‌توجهی محض قرار گرفتند. مهر نوشت قطعاً نمیتوان منکر شد که محدودیت و نبود اعتبار کافی سد راه آبرسانی به روستاهای خوزستان است، ولی سوء مدیریت ها نقش اول مشکلات و بی‌آبی ها را دارد. جمعی از معلمان مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی از برخی از استانهای ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشتابستانی و نیروهای خدماتی شدند. آنها همچنین از نمایندگان مجلس خواستند که امکان استفاده از بیمه حمایتی دولت را برای آنان تصویب کنند و همچنین علاوه بر داشتن سهمیه استخدام در آموزش و پرورش، امنیت شغلی نیز داشته باشند. در همین حال معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل ساختمان این وزارتخانه در شیراز تجمع کردند.
همکاران شاغلی که ضابط تدریس داشتن از پارسال تا الان که بهمن ماه 99 است و بازنشستگانی که ضابط تدریس داشتن حقوقشون پرداخت نشده و برای چندمین بار در اداره کل تجمع کردند و پاسخی کماکان دریافت نکردند.
همزمان با اعلام میزان سبد معیشت ماهانه در ایران، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 شدند. پیش از این گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده بود که هزینه سبد معیشت در ایران بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به این ترتیب فاصله عمیقی بین درآمد و هزینه خانواده‌های کارگری و سایر مزدبگیران وجود دارد. این رو هم اضافه کنم که دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای حتی کمتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار است. با همه اینها در چند هفته گذشته طرح‌هایی از سوی کارفرمایان در دولت مطرح شدند، مانند منطقه‌ای شدن دستمزدها، جدا کردن دستمزد کارگران مجرد و متأهل و آخرین آن دستمزد توافقی. این طرح‌ها انتقادهای شدیدی را به همراه داشته است. این طرح‌ها در عین حال برخلاف قانون کار هستند. چرا؟ نخست اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. علاوه بر این، دولت با طرح دستمزد توافقی در حوزه عملیات شورای عالی کار دخالت کرده و این در شرایطی است که همراه با کارفرمایان دست بالا را در این شورا دارد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره طرح دستمزد توافقی میگوید:
سال هاست که با همین روش ها و با همین گونه آیین‌نامه ها تمام قوانین و مقررات قانونی در قانون کارو که اندکی به سود کارگرها بوده از بین بردن، از جمله همون مسئله قراردادهای موقت. به همین دلیل در این که این بخشنامه که از طرف معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده به سازمان تأمین اجتماعی هم گویا اول ابلاغ شده، یک چیز تصادفی یا نمیدونم اینکه مورد سوء برداشت قرار گرفته نیست. این کاملا در راستای همون سیاست‌های گذشته است و یک امتحانی هست برای اینکه ببینن که اکسام نیروی کار چیه، بعد بر اساس اون بیان برخورد بکنن. خب اگر که مقاومت و مخالفت خیلی جدی و گسترده با این صورت نگیره، این هم درست مثل اون آیین‌نامه ها و مقررات قبلی که عملا همه قوانین کجای همه قوانین کارو گرفته، این هم جایگزین میشد به عنوان اینکه روابط مزدی رو معیارش میشد این بخشنامه و اینکه به اسم به اصطلاح توافقی است. توافقی یعنی به نفع کارفرما، یعنی سپردن اختیار تام و تمام تعیین دستمزد به کارفرما. و اینم بگم این فقط ظاهرش هست، تعیین دستمزد مسئله بیمه های اجتماعی و اینا رو همه رو اختیارش رو میسپاره به همون کارفرما، برای اینکه اونجا یک قسمتی از اون بخشنامه میگه که به اصطلاح کارفرما میتونه بر اساس اون مزدی که با کارگر توافق میکنه حق بیمه رو مثلا پرداخت بکنه. یعنی وقت کارفرما مسلمن حداقل حقوق یا حقوق بسیار کمی رو در نظر میگیره، بر مبنای اون حق بیمه رد میکنه. بنابراین این فقط ضرر و زیانش متوجه کاهش دستمزدها و سپردن اختیار تعیین دستمزدها به کارفرما نیست، بلکه اختیار سابقه کار، بیمه، بازنشستگی، مزایای بازنشستگی، حق سنوات، همه این چیزها رو عملا به کارفرما میسپاره. چون اینها همه بر اساس همون میزان حق بیمه که کارفرما میپردازه حساب میشه تو سابقه کار کارگر.
نه سندیکا و تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه خود تاکید کردند که گرانی و تورم بیداد میکند و کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم هفتگی و گاه روزانه گران میشود، که از جمله میتوان به قیمت مواد خوراکی اشاره کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری این بیانیه را امضا کرد. از دیگر امضا کنندگان این بیانیه اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. آنها نوشتند بر اساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و مؤسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از 40% از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آنان را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. در این ارتباط بر اساس آمار رسمی شکافی 360% بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که به نوشته این بیانیه موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز انفجار برسد. به نوشته این نه سندیکا و تشکل، تأثیر این وضعیت فرسوده شدن نیروی کار، روی آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوء تغذیه و حذف هزینه‌های درمانی، بهداشتی، ورزشی و تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه است. ضمن آن که نباید فقر، بی‌خانمانی، دربدری و افزایش چشمگیر بی‌سابقه فساد، اعتیاد، دزدی، تنفروشی، خودکشی، کار کودک، کارتون خوابی و زباله گردی را فراموش کرد. تشکل‌های امضا کننده بیانیه نوشتند که بخش بسیار مهمی از کارگران شاغل حداقل دستمزد ماهانه و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل آنکه تعیین دستمزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران و بازنشستگان با میزان حداقل دستمزد کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پایین خواهد بود. آنها با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد بخش گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت و کارگران پیمانی برای هفته‌ها و ماه‌ها اضافه کردند که کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه نیز از هر گونه حقوق قانونی محرومند. این در شرایطی است که به گفته آنان بخش قابل توجهی از کارگران موقت و قراردادی هم حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. مشکلات زنان کارگر نیز در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و نوشته شده است که آنان به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نبود ضمانت‌های لازم برای برقراری دستمزد برابر در قبال کار برابر از دریافت دستمزد برابر با مردان محرومند. این نه سندیکا و تشکل با اشاره به تورم فزاینده موجود در ایران خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شدند. صادق کارگر:
یه واقعیت داره که این دستمزدها اون 12.5 میلیون تومان که اینها گفتن واقعیت داره، یعنی چیزی نیستش که وجود نداشته باشه. این دستمزد حداقل از اینهای زندگی خانواده شهریه که گروه های زیادی، حالا بغیر از این گروه ها، خود گروه هایی که وابسته به حکومت هستن، یه سری از کارشناس های اقتصادی همه در مورد اینکه هزینه های زندگی بالای 10-12 میلیونه اتفاق نظر الان دارن. بنابراین اینکه هزینه ها اینقدر زیاده، خب یه واقعیتیه که کارگر که نمیتونه بیاد تقاضای دستمزدی رو بکنه که کمتر از نیاز و هزینه های زندگی باشه. بنابراین اون تقاضای اونا تقاضای کاملا درستی هست که باید این در نظر گرفته بشه، دستمزد بر اساس هزینه های زندگی. حالا اگر که مشکلاتی وجود داره که مثلا مربوط به اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور و سیاست های دولته، اون دیگه باید دولت اونا رو رفع کنه. اون دیگه به کارگر مربوط نیست که کارگر بیاد یک سوم یک چهارم خط حقوق بگیره و بعد به خاطر اینکه کارفرما میگه که خب از جای دیگه تحت فشار به فرض که باشه.
این سندیکاها و تشکلها گفتند که حداقل دستمزد سالانه کارگران دست کم هر 6 ماه یک بار باید با در نظر گرفته شدن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری تعیین و هماهنگ شود. شش کارگر در معدن زغالسنگ زمستان یورت در استان گلستان بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند. بر اساس گزارش‌ها دو تن از کارگران مسموم به صورت سرپایی درمان شدند و سه کارگر هم به بیمارستانی در آزادشهر و یک کارگر نیز به بیمارستانی در گنبد کاووس منتقل شدند. رسول حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر گفت این اتفاق به دلیل دپوی زغالسنگ استخراجی و انباشت گاز در تونل شماره 3 رخ داد. او به دستگاه‌های مربوطه دستور داد ضمن انجام بررسی‌های لازم تلاش کنند این معدن استانداردهای لازم را برای ادامه کار داشته باشد. هادی حق‌شناس استاندار گلستان هم با اعلام اینکه موضوع انفجار یا ریزش معدن در کار نیست گفت در معدن مشکلی وجود ندارد، اما برای ایمنی بیشتر کارشناسان در حال بررسی و ایمنسازی کامل محیط هستند. نام معدن زغالسنگ زمستان یورت به ویژه در اردیبهشت سال 96 مطرح و خبرساز شد. در 13 اردیبهشت همان سال بر اثر تجمع گاز و انفجار بیش از 40 تن از معدنچیان جان خود را از دست دادند. پس از آن چند بار اخباری در مورد رعایت نشدن اصول ایمنی کار در این معدن انتشار یافت. در سالیان اخیر گزارش‌های زیادی در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فردگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.